أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام میکنم خدمت همه شما بزرگواران ما در مسائل پنجگانه ای که پیرامون ارث ابوان و اولاد بود رسیدیم به مسئله ثالثه. مسئله ثالثه میخواد چی مطرح کنه دوستان؟ مسئله ثالثه پیرامون اینه، قبلا هم خونده بودیم اصلش رو، که وقتی میتی از دنیا بره اولادی نداشته باشه، اولاد نداره. میتی که از دنیا برود و اولادی نداشته باشد، اولاد اولادش قائم مقام اولاد میشن، نوه هاش. نوه ها اگه نبودن نتیجه ها، نتیجه ها نبودن ندیده ها، نبیره، هرچی بری پایین تر، اینها قائم مقام ابوانش رو میشن. حالا اینجا ما یه خلاف و دعوای با اهل سنت داریم، اونها مشروط کردن این رو به این که ابوان نباشن بعضیاشون، یعنی پدر و مادر میت زنده نباشن تا این نوه ها ارث برن. ما شیعه نه، تقریبا شهرت خیلی قوی وجود داره بین شیعه که چه پدر و مادر میت زنده باشن چه نباشن، نوه های میت از او ارث میارن وقتی که اولاد نداره میت. این مسئله اول. مسئله دوم که جالبتر و مهمتر هم هست اینه که وقتی میت بمیره، مثلا میت ما یه دختر داشته یه پسر، حالا دختر میت ما فرض کنید 3 تا پسر داره، پسر میت ما 3 تا دختر داره، خب ما اینجا در تقسیم ارث این دختر پسر رو و پسر دختر رو چه معاملی باشون کنیم؟ آیا چون دختران معامله انثا باش کنیم و چون اونا پسران معامله ذکر، یا نه، یا چون این دخترها دخترهای پسر میتن لذا بعد اینها رو معامله ابن باهاشون کنیم و اون پسرها پسر دختر میتن و اونها رو بعد معامله چی باهاشون کنیم؟ دوستان بفرمایید معامله بنت باهاشون بکنیم. این محل بحث و خدمت شما که از کنم جالب هم هست، حالا همین رو بخواییم بحث بکنیم انشاءالله. اینجا مرحوم سید مرتضی و جمع دیگه از فقهای های استدلال قرآنی خیلی جالبی کردن که شهید هم میپذیره. در چی؟ اونها گفتن آقا مهم نیست که پدر اینها یا مادر اینها این ابن یا بنت میت، خودشون مهمن، خودش اگه ذکره لذکره مثل حظ الانثیین، اگه دختر معامله بنت با اون میشه. لذا مهم نیست که اون کسی والد او ذکر است یا انثا، خودش مهمه. بر اساس قرآن دوست استدلال خیلی خوبم میکنن. شهید ثانی بعدن میپذیره، میگه استدلالتون خوبه ولی مخصص داریم. این نگاه قرآنی شما تخصیص خورده به روایات صحیحه‌ای که داریم و میگن باید ملاحظه بکنیم که والد اینها کیه، یعنی اتصال اینها به میت از طریق کی، از طریق ذکر یا انثی. عبارت رو ببینید دیگه، توی عبارت میشه عرض میکنیم. از ثالثه اولاد الاولاد یقومون مقام آبائهم عند عدمهم، اولاد اولاد قائم مقام آبائشون میشن، پدر مادرشون میشن. کی؟ عند عدمهم، عند عدم اون آبا، زمانی که آبا زنده نباشن. حالا سواء کان الابوان موجودین ام احدهما ام لا علی اصح القولین، چه پدر و مادر میت زنده باشن چه نباشن، یا یکیشون زنده باشه یا کلا نباشن، علی اصح القولین. اینجا شیخ صدوق قول مخالفی داره و بعضی از فقها، عموم فقها نمیگن اصلا شرط نیست که اونها زنده باشن. بله بله. حالا اهل سنت اینجا باز یه تفصیل دیگری دارن که بله، اگر اینا فرزند ابن باشن ارث میبرن وقتی ابوان زندن، وقتی فرزند بنت باشن ارث نمیبرن. بله، که بعد از فقهای ما میگن اینو اینا درست کردن به خاطر اینکه یه مسئله سیاسی بوده تا نفی کنن ارث بری اولاد فاطمه زهرا سلام الله علیها رو از پیغمبر تحت عنوان خلافت، و بگن اینا که اولاد واقعی نیستن، که یعنی خواستن اولاد رو تخصیص بزنن با اولاد ابنی، نه اولادی که از دختر میاد. حالا خب خلافاً لصدوق، بر خلاف صدوق که چی فرموده؟ صدوق حیث و شرط فی توریثهم عدم الابوین، شرط کرده در توریث اولاد و اولاد که چی؟ ابوین میت زنده نباشن. خب و یأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به. جالبه، هر کدوم از این اولاد و اولاد، این نوه ها، یا حالا ما هم میگم نوه ها، میتونه طبقات پایین تر هم باشه، نصیب من یتقرب به رو میبره، نصیب اون کسی که این آقای کلون من هم متقربه به اون کسه. مثلا چی؟ با عبارت شهید ثانی معلوم میشه، فل ابن البنت ثلث. جالبه، برای خدمت شما که عرض بکنم پسر دختر، فرض اینه که، فرض اینه که اولاد اولاد داریم، هم توشون پسر هست هم دختر، اگه اینا فرزند میت بودن چی میشد؟ برادر خواهری فرزند میت بودن، قاعده چی میشد؟ لذکر مثل هف لنفعین. مثلا یه میتی مرده، پسری داره و یه دختر، اینجا پسر دو برابر دختر ارث میبره، لذا اگه کسی دیگه نباشه دختر یک سوم کل میراث میبره، پسر دو سوم. حالا ببینید، فل ابن البنته، با اینکه پسر خودش ها، اما مهم نیست، ابن بنت فرزند یه دختریه، ثلث ایس یک سوم میبره، ول بنت الابن ثلثان، ول ابن البنته، ول بنت الابن ثلثان، او کسی که دختر پسر است دو سوم میبره، لذا تو نوه ها اینجا دختره بیشتر از پسر ارث میبره. و کذا مع تعدد، جالبه، لازم نیست که اینه یه دختر یه پسر باشن، میتونن آه این پسر این میت 5 تا دختر داره، دختر 6 تا پسر داره مثلا. خب اینجا هم تمام اولاد دختر نصف اولاد پسر ارث میبرن، ولو اولاد پسر همشون چی باشن؟ دختر باشن. مهم کیه؟ مهم اولین قریبه به میته که اینا قائم مقامش شدن. ببین اینا قائم مقام کی شدن؟ قائم مقام پسر شدن، ولی خودش دختره ها، ولی قائم مقام پسر شده، پسر دوباره بر دختر ارث می برد. خب هذا هو المشهور بین الاصحاب روایتا و فتوا، این قول دوستان بین اصحاب ما مشهوره، بین اصحاب مشهوره، هم به جهت فتوایی، یعنی عموم اصحاب ما به این فتوا دادن، و هم به جهت روایی، و هم به جهت روایی، یعنی اینجا روایاتی که داریم روایات مشهورتری و عمل بیشتری بهشون شده در این باب، حالا دلیلش هم ادامه خواهید دید. و قال المرتضی، سید مرتضی فرموده، بله، و جماعتون و بعضی از دیگه از بزرگان، یعتبر اولاد الاولاد به انفسهم. ایشون چی میفرماد؟ میفرماد ما معتقدیم که ملاک در ارث بری اولاد اولاد خودشونن، جنسیت خودشون، کاری به جنسیت پدر مادرشون نداریم. یعتبر اولاد اولاد به انفسهم، خودشون معتبرن اینجا، لذا فل وکره ضعف الانثا و امکان یتقربوا به امه و تتقرب الانثا به ابیها، لذا بر این اساس توی اولاد و اولاد، توی این نوه ها، هر کسی که پسره ضعف و ضعف این دو برابر دختر میبره. و این کان یتقربو به امیهی و تتقرب الانثا به ابیها، بله، ولو اون آقای زکر یتقربو به امیه، به واسطه مادرشه که یتقرب به میت، به میت داره تقرب پیدا، نزدیک میشه و متصل میشه. و تتقرب الانثا به ابیها، ولو انثا به ابیها متصل میت باشه، مهم نیست، خودشون مهمن. حالا ادله رو ببینید چقدر خوب مرحوم شهید استفاده میکنه از ادله. ببینید، لأنهم اولادون حقیقتن. حالا دوستان با این کار کنید، ببینید کار قرآنی، حالا ایشون میفرماد ببینید باید صدق ولد بر اینها بکنه. ایشون میگه من معتقدم صدق ولد بر اینها اتفاق میفته، و در مورد صدق ولد قرآن چی فرموده؟ فرموده در اولادتون لذکر مثل حضر انفعین. سید مرتضی فرمود من صدق ولد رو درست میکنم که موضوع این آیه درست شه. اگه صدق ولد رو درست کنم چه اتفاق میفته؟ اینها مصداق ولد میشن، ذکرشون دوبرابر انسا میبره. ببینید، چون اینها لأنهم اولادون حقیقت، اینها واقعا اولادن، لذا فید خلون فی عمومه، ببینید وارد میشن، داخل میشن در عموم کدوم آیه؟ یوسیکم الله فی اولادکم، وصیت کرده خدا شما رو در مورد کی؟ در مورد اولادتون، همه اولادتون. لذکر مثل هذل انثیین، عمومیتش هم به خاطر همین مقام صیغه جمع اولاده، که در مورد اولادتون عموما لذکر مثل هذل انثیین، هر وقت ولدی داشته خواستی بهش ارث بدی ذکرش دوباره بر انثا میبره. خب حالا چرا سید مرتضی میگه من اینطوری استدلال کردم؟ از لا شبهه فی کون اولاد الاولاد و ان کن اناثا اولادا، چون شبهه‌ای در این نیست که اولاد الاولاد ولد حساب میشن ولو دختر باشن. حالا این تعریض باز به اهل سنت ها، ولد ولد ولو دختر باشه یا ولو ولد دختر باشه باز ولد حساب میشه. ولهذا حرمت حلائلهم به آیه چی؟ و حلائل ابنائکم. این جالبه. حلائل یعنی چی دوستان؟ حلائل یعنی چی؟ یعنی همسرها. میفرماد حلائل ابنائکم بر شما حرامن. تو آیه داریم بله، و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اینا بر شما حرامن. و همه از این آیه چی میفهمن؟ اینو میفهمن که هم عروس انسان بر انسان حرامه و هم همسر نوه انسان بر انسان حرامه. یعنی یه پدر بزرگ هم عروس خودش بر او محرم میشه و هم عروس پسرش. حالا شاهد مثال کجاست؟ شاهد مثال نیست. سید مرتضی میفهمد و حلائل ابنائکم، چطور اینجا نوه ها رو ابن حساب میکنید، ولد حساب میکنید؟ تصریح قرآن، ولد حساب میشن، صدق ولد بر اینها درسته. و حرمت بنات الابن والبنت به قوله تعالی و بناتکم، و دیگه کی بر شما حرام این حرمت ها؟ دوستان حرمت های خدمت شما که عرض بکنم ازدواجه، حرام است بر شما کی؟ حلال. همش هر دوشان توی یه آیه است، آیه 23 سوره نساء. حلائل و ابناکم و چند تا چیز، و بناتکم. بناتکم بر شما حرام یعنی چی؟ یعنی فقط دختراتون بر شما حرامن؟ نه، نوه هاتون هم بر شما حرامن، نمیتونید با اونها ازدواج کنید. ایشون میگه همه هم همینو میفهمن از این آیه، لذا اونها هم ولد حساب میشن، اونها هم بنت انسان حساب میشن، اونها هم ابن انسان حساب میشن. و احل رؤیت و زینتهن لابناء اولادهن مطلقاً، و حلال است رؤیت چی؟ رؤیت دیدن زینت ها، مثلا موی یه مادر بزرگ برای کی؟ لابناء اولادهن، برای بچه های بچه هاشون، اینا میتونن موی مادر بزرگ رو ببینن، محرمه بر اینها. مطلقاً به قوله تعالی، مطلقاً چی میگه؟ چه اون کسی که میخواد این موی این مادر بزرگ رو ببینه، زینت او رو ببینه، پسر پسرش باشه پسر دخترش باشه، در هر دو حالت حلاله برش، میشه این کارو بکنه. چرا؟ به قوله تعالی او ابنائهن و ابناء بولتهن، به اینها میتونه زینت خودشونشون بده، سوره نور آیه 31. حالا باز شاید مثال ما کجاست؟ ابناء، نوه هم اینجا ابن حساب شده، پس صدق ولد ابن بنت بر نوه هم ممکن است و در قرآن هم داریم. لذا سید متون رو هم میذاره، میگه پس آیه یوسیکم الله فی اولادکم، این اولاد فقط که لذکر مثل حضر انثیین، فقط پسر دختر میتو نمیگیره، نوه های او رو هم میگیره. لذا ما باید ببینیم که این نوه های که باقی موندن کدوم دختر کدوم پسر، کار نداریم پدر مادرشون، کار نداریم که تقربشون میت به مادر یا به پدر، هر کدوم پسر باشن لذکر مثل حضر انثیین. الا غیر ذالک من الادله، و دلایل دیگه که اینجا داریم و سید مرتضی خودش فرمود اینا رو. حالا ایشون میفهمد هاذا کله حق، همه حرفا درسته جناب سید، و خیلی استدلال خوبی کردید. لولا دلالت الاخبار الصحیحه علی خلافه هنا، اگه این اخبار صحیحه رو اینجا نداشتیم ما هم بعد همین فتوا رو میدادیم. چی بعد فتوا میدادیم؟ یعتبر اولاد الاولاد به انفسهم، حرف سیدو. ولی ما میگیم نه، ما ملاحظه میکنیم میبینیم تقرب به میت اینها ابیه یا امیه، بنت بوده مادر متقرب واسطه تقربش یا واسطه تقربش ابن بوده. خب چیه دلیل ما؟ که صحیحت عبدالرحمن ابن الحجاج، مثل صحیحه جناب عبدالرحمن حجاج، از کی؟ از امام صادق سلام الله علیه. چی فرموده؟ قال بنات البنات یقمن مقام البنت، اذا لم یکن للمیت ولدون ولا وارث غیرهن. دختران دختران قائم مقام کی میشن؟ قائم مقام همون دختره میشن، به شرطی که میت، یعنی ارث او رو میبرن. اگر میت هیچ فرزند دیگه ای نداشته باشه، ولا وارث غیرهن، و وارث جز اینها باقی نمونده باشه، حتی وارث تو همین طبقه منظوره ها، تو همون دسته، وگرنه خب اینا میدونید اگه ابوینم باشن باز اینا ارث میبرن. و دیگه روایت چیه؟ و صحیح حدیث سعد ابن ابی خلف عن الكاظم علیه السلام، این صحیح از امام کاظم که میفهمه چی، قال بنات البنت یقمن مقام البنات، بنات بنت قائم مقام بنات، اذا لم یکن للمیت بناتون ولا وارث غیرهن. بنات بنات قائم مقام بنات، اگه میت دیگه دختر دیگه ای نداشته باشه ها، اگه دختر داشته باشه دیگه اسم این بنات البنات نمیرسه، ولا وارث غیره، و دیگه وارث دیگه تو این طبقه نداره میت. و بنات الابن یقمن مقام الابن، دخترهای ابن، اینجا همون شاهد مثال ماست، قائم مقام پدرشون میشن. اذا لم یکن للمیت ولدون ولا وارث غیرهن، به شرطی که میت ولدی نداشته باشه و وارثی هم غیر از این دخترها نداشته باشه. و غیرهما، و غیر از این دوتا روایت، اینا همه داله بر اینه که چی آقا؟ که ما بعد ملاحظه کنیم ببینیم که این نوه وسیله قرابتش، واسطه قرابتش به میت، مادر یا پدر، بنت یا ابن، بر اساس اون قضاوت کنیم. و هازا هول مخصص لآیت الارث. جالبه این روایات دوستان که همه خبر واحدن، یادتون دوستان در بحث عام و خاص تخصیص الکتابه به خبر الواحد یه بحثی هم بود و اختلافی هم بود و که آیا خبر واحد میتونه تخصیص بزنه یا نه، که ما گفتیم بله میتونه. خبر واحد اخه حجیتش قطعی شد، دلالتش ظنیه دیگه، دلالت قرآن هم ظنیه، ظهوریه. مخالفت جزئیه خبر واحد با قرآن چی رو نشون میده؟ نشون میده که از اول مراد جدی شارع چی بوده؟ این بوده درسته که اونجا اسم اولاد رو آورده، ولی اولاد اولاد رو نمیخواستش این حکم رو برش جاری کنه، لذا اینجا تخصیص میخوره حکم ما. یوسیکم یعنی شهید قبول میکنه که یوسیکم الله فی اولادکم شامل ابن الابن هم هست، شامل اولاد الاولاد هست، میگه قبول دارم اما مخصص دارم، دلیل خاص دارم. در مورد کدوم مورد؟ در مورد خاص اولاد الاولاد. خب حالا اگه کسی اینطوری بخواد با این استدلال ما جواب بده، شهید میفرماد مستشکل چی میگه؟ میگه ببینید روایتتون درست، قبول داریم، اما از روایات شما چی فهم میشه؟ اصل این که اولاد الاولاد مثل پدر و مادرشون ارث میبرن، خب تو این که کسی دعوا نداره که. قائم مقام بودن اولاد الاولاد در اصل ارث ثابت میشه با این روایات، خیلی هم خوبه و مشکلی هم نداره. اما شما چی میخواستید ثابت کنید؟ اینو سید مرتضی هم قبول داره که شما میخواستید علاوه بر قائم مقام بودن اینها در اصل ارث، قائم مقام بودن اینها در چی؟ قائم مقام بودن اینها در کیفیت ارث رو هم ثابت کنید. یعنی علاوه بر این که مولا اینجا میفهمد بنات بنت یقوم مقام البنات، ثابت کنید که این قائم مقامی این بنات علاوه بر این که داره میگه او هم ارث میبره، یعنی مثل او ارث میبره. اینا میگن نه، این فقط یه احتماله، احتمالش هست ولی قطعی نیست، ظهور نداره روایت در این، و این نمیتونه در مقابل ظهور قرآن بیسته. خیلی حرف جدی اینها دوستان دارن، اینها روایت رو اینطوری میفهمن، میگن ببینید امام کاظم امام صادق فهموده بله بنات البنات یقمن مقام البنت، بنات الابن یقمن مقام الاب، بله یقمن مقام الاب در چی؟ در این که ابن ارث میبرد این بنات هم ارث میبرن، نه این که در مقدار ارث هم ما مراجعه کنیم. این روایت در مورد مقدار ارث ساکته، اینا موقع اینو بگن، یا نهایتا یه احتمالی از این روایت میتونیم بدیم ولی ظهور نداره. خیلی اشکال جدیه ها دوستان، بر قول مشهور ظهور نداره، اشکال ببینید. فان قیل لا دلالت للروایات علی المشهور، اگه گفته بشه که دلالتی این روایات بر این قول مشهور، قول مشهور چیه؟ اینه که اولاد الاولاد هم در اصل ارث هم در مقدار ارث قائم مقام پدر مادرشونن. لاد دلالتی نداره این روایت بر این. چرا؟ لأن قیامهن مقامهم ثابتن علی کل حالن فی اصل الارث. چون این چیزی که اینجا خوندیم قیامه هنه، قیام کی؟ این بنات، بنت و بنات. مقام هم، مقام کی؟ مقام بنت یا ابن. این قائم مقام، چون تو روایت فقط از الان بنات بحث کرد دیگه، بنات ابن و بنات ام، بنات بنت و بنات ابن بحث کرد. خب میفهمد لأن قیامه هن مقامه هم، قائم مقام شدن این دخترها به جای پدر یا مادرشون، ثابتون علا کل حال فی اثر. این که اصلا درست دعوایی نداریم، که امام داره همون حکم میفرماد که همه قبولش داریم، که چیه؟ بله، اولاد الاولاد یقوم مقام آبائهم. اما ولا یلزم منه القیام فی کیفیته. ببینید کیفیته در مقابل اصل الارث، در اصل الارث قائم مقام هستن، ولی لا یلزم منه القیام فی کیفیته، ولی در کیفیت الارث قائم مقام نیستن. کی گفته؟ روایت اینو نمیگه، روایت داره اصل این که بله دختر جا پدرشون میتونن ارث ببرن، نه اینکه مقدار ارث پدر رو هم میبرن. و ان احتمله، ولو این احتمال تو این روایت وجود داره، حالا ضمیراش بخوام برگردونیم، مثلا این خلاصه خدمت شما که عرض کنم، این قیام در اصل ارث، مثلا این قائم مقام شدن در اصل ارث ولو احتمال میدهد، چی را؟ قائم مقام شدن در کیفیت ارث هم. مثلا و اذا قام الاحتمال لم يصلح لمعارضه الايه، با احتمالی که شما نمیتونی ظهور آیه رو به هم بریزی، که ظهور مقابل ظهور میسته، تخصیص و مخصص شما زمانی دلیله که بتونه ازهر بشه از عام. یادتونه دیگه، دلیل مخصص باید ازهر از عام بشه، وگرنه نمیتونه عام رو تخصیص بزنه. اینجا صالح نیست برای معارضه با آیه الداله بالقطع الا ان للذكر مثل هذا الانثى، اون آیه‌ای که دلالت قطعی داره بر چی؟ این که لذکر مثل حظ الانثیین، که آقا ذکر دو برابر انثا ارث میبره. حالا شهید احسانی جواب میخواد بده، قلنا الظاهر من قیام الاولاد مقام مقام الآباء والامهات، این که اولاد مقام آبائشون و امهاتشون قائم میشوند، ظهور این روایت در چیه؟ از ظاهر و من قیام الاولاد مقام الآباء والامهات تنزیلهم منزلتهم، اینه که داره این اولاد رو نازل منزله پدر یا مادرشون قرار میده. لو کانوا موجودین قطعا، موجودین قطعا مطلقا، یعنی چی؟ لو کانوا موجودین، بله موجودین میخونیم، لو کانوا موجودین مطلقا، این داره این اولاد رو نازل منزله پدر مادرهاشون قرار میده، یعنی میگه این اولاد مثل زمانی عمل میکنن مثل اینکه پدر مادرشون زنده، اینا انگار جای پدر مادرشونن. لو کانوا، یعنی لو کان آباهم و امهاتهم چی؟ موجودین. میگه اینها انگار یه طوریه که انگار پدر مادرشون الان هستن، اینا نازل منزله اونهان، یعنی چی؟ یعنی عین اونها عمل میکنن مطلقاً. مطلقاً دوستان به چی میخوره؟ هم کیفیت الارث و هم اصل الارث، در واسه همین بود دیگه. این قائم مقام شدن فقط در چی؟ فقط در اصل ارث نیست، کیفیت الارث هم هست. چرا؟ شاید میگه چون که ظهور این روایت در اینه که اینها رو نازل منزله قرار داده، به جای پدر مادرشون قرار داده. خب یعنی چی به جای پدر مادر قرار داده؟ یعنی همه اون چیزی که او پدر و مادر داشته این هم داره. فذالک یدل علی المطلوب، این دلالت میکنه بر مطلوب ما، که چی بود مطلوبمون؟ این که اینها در کیفیت هم مثل پدر و مادرند، مضافن الی عمل الاکثر، خودش دلیله، مضافن به شهرت فتوایی که ما در اینجا در بین علمای شیعه داریم. دوستان دوباره دارم میگم، میبینید دوباره، شهرت فتوایی نه جابر سند بلکه کمک کننده در دلالت شد. اینو داشته باشید حالا تا انشاءالله مکاسب. شهرت فتوایی، عمل اکثر، عمل اکثر، شهرت فتوایی نه فقط جابر سند بلکه چی؟ کمک کرد به چی؟ به دلالت، که بعدا در رسائل و مکاسب این همجا باز با این کار داریم، و این برای شهید مهمه. وگرنه دوستان انصافا اگه خودمون باشیم و روایات، این دو چند تا روایتی که شهید فرمودن و خوندن، واقعا حرف این بالایی ها حرف خوبیه. این انقلاب خیلی خوبه، واقعا خوبه و به طور جدی میتونه توضیح بده که خدمتتون که عرض کنم روایات دارن اصل اون حکم رو میگن. اینجا دیگه دوستان البته دیگه بسته به استظهار فقیهه. استظهار فقیه هم در آخرین لحظه خودش یه امر وجدانی شخصی. لذا ما دعوا اگه میخوایم با کسی بکنیم، نزاع کنیم، اشکال کنیم، بعد به نظامش اشکال کنیم نه به استظهارش. استظهار هم میشه اشکال کرده، ولی نظام فکری او رو باید در فقه و اصول بیشتر مورد نقد قرار بدیم یا مورد قبول قرار بدیم. استظهار اون لحظه آخر وجدانیه. خب دقت کنید، اینم پس از این نکته. فرای بعدی که شاید میخواد مطرح بکنه چیه؟ اینه که اگر حالا این اولاد اولاد متعدد شدن، مثلا این پسر میت که از دنیا رفته مثلا چند تا پسر دختر داره یا پسر داره، دختر میت هم چند تا داره، چطوری بین هم تقسیم کنن؟ فرع قبلی دوستان چی بود؟ این بود که اصل ارث چطوری بین این خدمت شما که ارث کنم فرزندان پسر و فرزندان دختر تقسیم بشه، که گفتیم مثل اینی که پدر و مادرشون زندن اونطور تقسیم میکنیم. حالا سهمی که رسیده به فرزندان پسر چطوری بین خود فرزندان پسر تقسیم میشه؟ اینجا شهید چی میفهمد؟ اینجا میفهمد قاعدمون لذکر مثل حذر اون فیعینه. اینجا از عموم اون آیه استفاده میکنیم. اونجا از عموم آیه استفاده نمیکردیم، چرا؟ چون دلیل خاص داشتیم. اینجا نه، اینجا یه ارثی رسیده به فرزندان پسر، چند نفرن؟ دو تا دخترن، سه تا پسرن. لذکر مثل حذر اون فیعینه. در مورد دختر هم همینه، لذکر مثل حذل انثیین، فرزندان دختر. که حالا در مورد فرزند دختر یه قیلهی هست شهید جواب میده. ولو تعدد اولاد الاولاد فی کل مرتبتن، اگر اولاد اولاد در هر مرتبه، در تمام مراتب، یعنی هم اولاد پسر متعدد بشن هم اولاد دختر، او فی بعضه ها، نه اولاد دختر مثلا سه تا، اولاد پسر یکی هن. در هر کدوم، فسهم کل فریقن یقتسمونه بینهم کما اقتسم آباؤهم. اینجا هر کدوم از این دوتا فریق، دوتا گروه، فرزندان پسر و فرزندان دختر، سهمی که بهشون میرسه رو بین خودشون چطور باید تقسیم کنن؟ کما اقتسم آباؤهم، همونطور تقسیم میکنن که اگر پدر و اگر فرزندان میت زنده بودن. ملاکش چیه؟ لذکر مثل حظ الانثیین. اینا هم کنار هم دیگه دیگه بررسی میکنن، دوتا پسران یه دختر، دو تا پسر را هر کدوم دو تا سهم می‌دن، دختر یه سهم. چی؟ لذکر مثل حظ الانثیین. و ان کانوا ولو اون اولاد اولاد چی باشن؟ ای الاولاد المتعددون اولاد البنت، حتی اگه اولاد بنت باشن. الا اسهل قول، اینجا مخالف هم داریم دوستان. یه عده گفتن نه، اولاد بنت پسر و دخترشون فرقی نمی‌کنه، همه مساوی باید بین هم تقسیم کنن. یعنی پسر به منزله دختره می‌بره، اولاد بنت. شاید میفهمد نه، عموم آیه لذکر مثل حظ الانثیین اینجا رو میگیره، لعموم قوله تعالی لذکر مثل حظ الانثیین. این آیه عمومش اینجا رو میگیره، ولا معارض لها هنا. اینجا دیگه این آیه معارض نداره، چون اونجا روایت خاص داشتیم که گفت باید نگاه بکنی پدرش چطوره. اینجا نه، اینجا طبق آیه عمل میکنیم. بعضی فقهای ما جالب دوستان اینجا فرمودن که این آیه دلالت نداره و اون نظر سید مرتضی رو هم نپذیرفتن. برخی اینجا خیلی جالبه گفتن که این فرع فقهی هیچ دلیلی جز شهرت فتوایی نداره. خیلی عجیب. المجز یادتونه دیگه، آقای سبحانی نقل کرد از رحمت الله بروجردی که 400 مسئله فقهی ما داریم که دلیلی در اونها بجز اجماع یا شهرت، یا نمیدیشون اجماع رو فرمود شهرت فتوایی، اجماع یا شهرت فتوایی نداریم. فکر میکنم شهرت فتوایی فرمود 400 مسئله. نه آیه داریم نه روایت داریم. اینجا هم بعضی میگن همینه، برای این مدل از تقسیم هیچی نداریم جز شهرت فتوایی. بس دوستان، شهرت فتوایی خیلی مهم شد، خیلی مهم شد. ولا معارض لها هنا. و قیل یه دو گفتن چی آقا؟ یقتسم اولاد البنت به سویه که اقتسام و ینتسب الی الام. اولاد بنت مساوی با هم تقسیم میکنن. گفتن مثل چی؟ خواستن بگن هر وقت که تقرب به انسا باشه به میت، بازمانده های از این عنصر بعد مساوی با هم تقسیم کنن. بعد گفتن مثل کی؟ کاقتسام ما ینتسب الی الام کالخالت و الاخوه. مثل چی؟ مثل این خاله، اینجا عم از دایی و خاله، دایی و خاله میت که منتسب به اون از جانب مادر، اگر که اینا تو طبقه سوم بودن، اگر طبقات دیگه کسی توشون نبود، ارث بین اینها دو به یک تقسیم نمیشه، مساوی تقسیم میشه. و یه مثال دیگه هم قبلا خونده بودیم، کلاله امی ول اخوت للام، برادر خواهرای مادری هم اون مقدار ارثی که بهشون میرسه، حالا یک سوم بوده یا یک ششم، بین خودشون مساوی تقسیم میکنن. یادتون اونجا هم شهید فرمود، اونا اینو به این گفتن مثل اینجا، این خواستن قاعده درست کنن که هر وقت تقرب میت تقرب از جانب انسا باشد، ارث بین بازمانده ها مساوی تقسیم میشه. لذا گفتن اینجا هم که تقرب به میت از طریق بنت، فرزندان بنت و بین هم مساوی تقسیم کن. اما شهید میفهمد و یعارضو به حکمهم به اقتسام، و یعارضو به حکمهم به اقتسام اولاد الاخته للاب متفاوتین. نه، ایشون میگه همینجا اینا دوباره تو قول خودشون تعارض هست. اینا خودشون که اینو میگن، قائلم که اولاد خواهر میت، اولاد خواهر پدری میت، یعنی خواهرزاده های میت، وقتی که پسر و دختر قاطی باشن مساوی ارث نمیبرن. اونجا هم لذکره مثل هزل اون تفایی این عمل میکنیم. لذا این هم ایشون با همین از حجیت میندازه این قول رو، و این قول رو خراب میکنه. خب بحث بعدی ما دوستان که انشاءالله میخواییم بخونیم، یحبا الولد الاکبر، اختصاصاتیست که در مسئله ارث ما خدمت شما که عرض بکنم برای پسر بزرگ داریم، اختصاصات برای پسر بزرگ که یک سری از اموال پدر مستقیم به او میرسه و یه سری تکالیفی هم بر گردنش. اینو انشالله من جلسه بعد سریع فقط عبارت شهید اول میخونم، چون جزء حذفیات قسمت شهید ثانیش، تا دیگه بعدش الخامسه رو بخونیم و این قسمت مسائل خمسه ما تمام بشه و بعدش انشالله برسیم دیگه القول فی میراث الاجداد و الاخوه، اون رو بخونیم انشالله و پایان برسونیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.